بسم الله الرحمن الرحیم. دست رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 277، صفحه 565، تاریخ 23 مهر ماه سال 1371.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين خلاصا ترغم أنوث الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فأما فقه الحديث فبيانه أن مورد الاستدلال يحتمل وجهين، أحدهما أن يكون مورد السؤال فيها أن يرى بعد الصلاة نجاسة يعلم أنها هي التي خفيت عليه قبل الصلاة، فحينئذ فالمراد اليقين بالطهارة قبل ظن الإصابة والشك حين إرادة الدخول في الصلاة. بحث بررسی روایاتی بود که بر حجیت استصحاب به این روایات تمسک شده بود. روایت دوم صحیحه ثانیه زراره می باشد. به یک فراز از این صحیحه شیخ انصاری برای حجیت استصحاب استناد می کند و اون قسمت، قسمت سوم حدیث، یا بفرمایید که سؤال سوم زراره می باشد. سؤال اینه، زراره میگوید اگر گمان داشتم که لباسم نجس شده ولی یقین نداشتم، نگاه و جستجو کردم چیزی ندیدم، نماز خوندم بعد از نماز نجاست رو در لباس، خون رو در لباس دیدم. وظیفه چیز امام فرمودن لباس رو میشویی ولی نمازت رو اعاده نمی کنی. به چه دلیل؟ امام فرمودن که چون یقین به طهارت داشته ای، بعد شک کرده ای و یقین به شک نقض نمی شود. این مورد استدلال. شیخ انصاری می فرمایند این مورد در تفسیرش دو احتمال وجود داره. بر طبق یک احتمال روایت حجیت باب استصحاب رو ثابت میکنه، ولی روایت ما رو دچار مشکل دیگری میکنه. و بر طبق یک احتمال روایت به درد باب استصحاب نمیخورد، مشکلی رو هم خلق نمیکنه. فعلا دو احتمال رو بررسی کنیم تا بعد ببینیم در پایان کار به نظر شیخ انصاری حدیث دال بر حجیت استصحاب خواهد بود یا نه. قبل از ذکر دو احتمال یه مقدمه ای رو عرض می‌کنم. در فقه ثابت شده که شرایط نماز بر دو قسم است، بعضی از شرایط واقعیه هستند یعنی چه شما علم داشته باشی یا علم نداشته باشی این شیء شرط نماز. فرض کنید مثل قبله، مثلا بنابراین اگه فکر می کردی یقین داشتی که یه طرف قبله هست، نماز خوندی، بعد معلوم شد قبله نبوده، فایده نداره، باید به طرف قبله دوباره نماز رو بخونی. این شرایط واقعی. بعضی از شرایط میگن شرایط علمیه، یعنی اگر علم داشتی شی شرط نماز، اگه علم نداشتی شرط نیست. مثلا مثل غصبی نبودن مکان نماز، اگه علم داشتی مکان غصبیه نمیتونی نماز بخونی، اگه علم نداشتی ولو مکان غصبی باشه نماز خوندن در اونجا اشکال نداره. اینو مسئله شرعی حسابش نکنید، اما مثال بود، ما فعلا گفتیم اختلاف فتواست در مسئله. حالا دقت کنید، در طهارت بین علما اختلاف است. نخیر در زیل مقدمه است. در طهارت بین علما اختلاف است، آیا طهارت شرط علمی نماز است یا شرط واقعی است. این مقدمه. حالا بعد از این مقدمه، احتمال اول در حدیث، احتمال اول این است که راوی زراره از امام سؤال می کند این موضوع را که قبل از نماز من ظن و گمان پیدا کردم که لباسم نجس، نگاه کردم من چیزی ندیدم ولی خب شک داشتم که لباسم نجس است یا نه. امام در این مورد می‌فرمایند شما استصحاب جاری کن، قبلا یقین داشتی لباس پاکه، حالا ظن و گمان پیدا شد، بگید شک پیدا شد به نجاست لباس. خب تفحصم کردی چیزی ندیدی، یقین سابق رو اینجا نقض نکن، بگو انشاءالله لباس پاکه، وارد نماز بشو، نمازت بخون. این تا اینجا حجیت استصحاب ثابت شد. حالا دقت کنید، بعد امام، بعد راوی میگه بعد از نماز من نجاست رو در لباسم دیدم، یعنی پیداش کردم، فهمیدم که اون شک قبلیم واقعیت داشته، یه قد خون بوده به چشمم نخورده، بعد دیدم. حالا اینجا امام می‌فرمایند نماز اعاده ندارد. اینجا دقت کنید، در این حکم امام و این نظریه یه مشکلی هست. بیان مشکل این است که اگر ما گفتیم طهارت شرط علمی نماز است، که اینجا مشکلی نداریم، مطلب همینه، زمان نماز، وقت نماز، شما استصحاب طهارت جاری کرد، علم نداشتی که لباس نجسه، اینجا اشکال نداره، ولو بعد متوجه شدی لباس نجس بوده، نماز اعاده نمیخواد، چون طهارت شرط علمی است. این طبق یک مبنا مشکلی نیست، لکن طبق مبنای مشهور که میگن طهارت شرط واقعی نماز است، اینجا مشکل پیدا میشه. حکم اینه که باید نماز اعاده بشه، چطور امام فرمودن به خاطر استصحاب نمازت اعاده نکن؟ اگر امام از اعاده صحبت نمی کردن، می فرمودن به خاطر استصحاب وارد نماز بشو جایز است، از اعاده حرفی نمی زدن، مطلب در طبق قاعده بود. ولی امام می فرمایند چون استصحاب جاری کردی وارد نماز شدی، درسته، نماز اعاده هم نمیخواد. اگه طهارت شرط واقعی است، ما باید دوباره نماز اعاده بکنیم، چون الان واقعا میدانیم نمازمون بدون طهارت بوده و طهارت شرط واقعی است، باید نماز رو اعاده کنیم. چرا امام حکم به عدم اعاده فرمود؟ این عدل اشکال در مسئله. حالا چند خط عبارت رو بخونیم، بعد ببینیم توجیه بعضی ها میشه درست کرده بعضی ها. و اما فقه الحدیث و بیانه، اما فقه الحدیث، ما بیایم ببینیم چه نتیجه فقهی از حدیث میگیریم، اینو حسابش بکنیم. پس بیانش اینه: ان مورد الاستدلال، مورد استدلال به این روایت شریفه که اون فئن زننت انه عصابه ولم اتیقن ذلک فنظرت ولم ار شیئا تاخر باشه، این مورد استدلال احتمال میرود درش دو وجه. از خارج گفتید وجه اول کاملا استصحاب رو ثابت میکنه، ولی بر طبق یک مبنا ما رو دوچار یک مشکل میکنه. احد و هما، یکی از این دو وجه اینه که اینجور این قسمت روایت رو معنا کنیم: ان یکون مورد سؤال فی، مورد سؤال زراره در این قسمت از روایت اینه: ان یرا بعد از صلات نجاست، بعد از نماز قطره خونی در جامعش دیده، یعلم انها هی التي خفیت علی قبل الصلاه، علم دارد که اون نجاست همون نجاستی است که ازش مخفی شده قبل از نماز، این همون قطره خونیه که قبل از نماز احتمالش میداد هرچگش پیداش نکرد. میبینه یه قطره خون خشکم شده اینجا، یقین داره همون قطره خونی است که قبل از نماز بوده بود، هرچگش پیداش نکرد و استصحاب جاری کرد و نماز خوند. و حین اذن فالمراد الیقین بالطهاره قبل ظن الاصابه، در این هنگام مراد به یقین قبلی چیه؟ یعنی یقین قبل از اون احتمال، قبل از این که هنوز وارد نماز نشده گفتیم یه مرتبه احتمال داد که لباسش نجس باشه، قبل از این احتمال یقین داشت لباسش پاکه. یقین به طهارت یعنی یقین قبل از اون احتمال، پس مراد یقین به طهارت از قبل از ظن اصابه، قبل از این که احتمال داد عرض کنم که اصابت کرده باشد خون به لباسش. و شک این ارادت دخول به صلاه، وقتی شک کی بوده؟ وقتی که وارد نماز شده، وقتی میخواست وارد نماز بشه بررسی کرد خون رو پیدا نکرد، ولی شک داشت که احتمال میداد ممکنه خون باشه در لباسش. خب اینجا کاملا ارکان استصحاب تمامه، استصحاب جاری میکنه، یقین سابق به طهارت داره، شک لاحق داره، استصحاب طهارت جاری میکنه، وارد نماز میشه. این تا اینجا درسته، لکن عدم و نقض ذالک الیقین بذالک شک، می فرماین لکن اینجا استصحاب جواز ورود در نماز رو درست میکنه، ولی استصحاب چطور عدم اعاده نماز رو درست کنه؟ لکن عدم و نقض ذالک الیقین به ذالک الشک، عدم نقض اون یقین به شک، یعنی جریان استصحاب، امام فرمودن استصحاب جاری کن، انما یصلح علتا، همانا صلاحیت دارد علت باشد، لمشروعیت دخول، برای مشروع بودن وارد شدن در عبادت و نمازی که مشروط به طهارت است، ما شک فیها، با اینکه شک در این طهارت داشته، با اینکه شک در طهارت داشته، استصحاب طهارت جاری کن وارد نماز بشو. و ان الامتناع عن الدخول فیها، اگه نماز نخونی یعنی به شک اعتنا کردی، یقین سابق تو نقض کردی، کار نکن، نماز بخوان. و ان الامتناع عن الدخول فیها، امتناع از ورود در اون، عرض کنم که عبادت در اون نماز، نقض آثار اون طهارت متیقنه است، یعنی شما آثار طهارت متیقنه رو نقض کردی اگر وارد نماز نشی، اگر وارد نماز شدی یعنی به اون طهارت متیقنه ترتیب اثر دادی، استصحاب جاری کردی. پس این استصحاب خلاصه میخوان بفرمایند علت برای ورود در نماز میشه، لال عدمه صلاحیت ندارد علت واقع شود برای عدم وجوب اعاده نماز علی من تیقن انه صلا فی النجاسه. این استصحاب نمیتونه دلیل باشه برای اینکه بگیم نمازت اعاده نکن دیگه، اونم کسی که الان یقین داره در نجاست نماز خونده، الان یقین داره که این قطره خون از قبل از نماز بوده، پس لباسش نجس بوده، نماز رو با لباس نجس خونده، طهارت هم شرط واقعی نماز هست، پس یقینا نماز بدون طهارت خونده، باید نمازش اعاده بکنه. چطور شما به حکم استصحاب میگید لا تو اید و صلاح نماز اعاده نکن؟ استصحاب این عدم اعاده رو ثابت نمی کنه. البته عرض کردیم مسئله مبنایی است، ایشون هم یک کلمه اشاره میکنن در ذیل بحث که میاد، مسئله مبنایی است، در طریق مبنایی کسانی که میگن طهارت شرط واقعی نماز هستش، این مشکل پیش میاد. کما جزم به سید شارح الوافیه، چون که یقین پیدا کرده است به همین مشکل، سید شارح وافیه، سید سن، از الاعادت و لیس نقضن لأثر طهارت المتیقنه به شک، زیرا حالا که میخواد نمازشو اعاده بکنه، حالا که جای استصحاب نیست، حالا که اینجور نیست که شک داشته باشه، یقین سابق به طهارت داشته باشه، استصحاب طهارت جاری کنه بگه نمازم در حال طهارت بوده، حالا که بحث استصحاب نیست، حالا یقین داره نماز قبلیش عرض کنم که بدون طهارت بوده، یقین داره لباسش در حال نماز نجس بوده، به یقین به نجاست میخواد یقین به طهارت قبلی رو نقض کنه، اینم اشکال نداره، یعنی باید این کار رو بکنه اصلا. ازل اعادتو لیست نقضن، زیرا اعاده کردن نماز نمی باشد نقض مر اثر طهارت متیقنه رو به شک، شما طهارت متیقنه رو با شک نمی خواهید نقض کنید، بل خدا نقضون به یقین، بلکه این نقض به یقین هست، یقین داشتید عرض کنم که در حال نماز طاهر نبودید، خدا نماز کنه اعاده بکنید دیگه. البته بنابر این مبنا، بناءً على ان من آثار حصول اليقين بنجاست سوء، با این خط میخوان اصلا همین کلمه رو اصلا توضیح بدن، بنابر این که طهارت شرط واقعی نماز باشه، اما به این عبارت بیان میکنن، بنابر این که از آثار حصول یقین بنجاست سوء، از آثار این که شما یقین پیدا کنید جامتون نجس بوده، این الصلات، حین الصلات متعلق به اون نجاسته، یقین پیدا کنید به نجاست جامه در حین نماز، ولو بعدها، ولو بعدها متعلق به اون یقینه، یقین پیدا کنید ولو بعد از نماز، اگر شما یقین پیدا کنید ولو بعد از نماز به این که در حال نماز جامتون نجس بوده، از آثارش وجوب اعادتها، از آثار این علم شما الان وجوب اعاده کردن اون نماز باشد، یعنی خلاصه طهارت شرط واقعی نماز باشه، در این صورت این مشکل پیش میاد. و ربما یتخیل حسن التعدیل لعدم الاعاده به ملاحظه اقتصاد. حالا اون احتمال دو، یعنی چی بعد از این نقای وقت بیده؟ نه خیر، چنین نیست، چون فراز دیگه حدیث داریم خواهد آمد،
سوالات وحدت سیال در فراز دیگه داریم طرف سوال میکنه، بعد امام میفهمن تعید الصلاه، اصلا صحبت معلوم میشه همه بحث در وقت بوده، بحث خارج از وقت نیست. تازه خارج از وقت باشه، خارج از وقت قضا داره اعاده نداره، برای قضا که داره که کسی یقین داره در وقت عرض کنم که در لباس نجس نماز خونده، در وقت خارج از وقت نباید نماز قضا کنه. بسیار حتما مبنای شما اینه که طهارت شرط علمیه دیگه، شرط واقعی نیست. دقت کنید بعضی از علما خواستن این حدیث رو جوری توجیه کنن که حکم امام مخالف با قواعد نباشه، به این شکل مطلب رو بیان کردند. گفتند در علم اصول ثابت شده که امر ظاهری مجزی از امر واقعی است، ولو بعدن کشف خلاف شد. این رو مبنای انتخاب کردن. بعد فرمودن در اینجا قبل از ورود به نماز شما استصحاب جاری کردید، استصحاب طهارت میاد ثابت میکند یک امر ظاهری رو برای شما، یعنی مفاد استصحاب طهارت این است که شما ظاهرن دستور دارید که با این طهارت استصحابیه نماز بخونید، امر ظاهری دارید. شما مطابق امر ظاهری رفتار کردید، بعدن کشف خلاف شد. امر ظاهری مجزی از امر واقعی است، پس بنابراین درست میشه که نمازتون اعاده نمیکنه. شیخ انصاری می‌فرمایند ممکنه ما این مبنا رو در جای خودش قبول کنیم، اینم به احتمال تا لیکن از این روایت این مبنا استفاده نمیشه. امام نمی فرمایند اعاده نکن برای این که امر ظاهری مجزی از امر واقعی است، چنین که نفرمودن امام. امام می فرمایند اعاده نکن چون اعاده کردن نقض یقین است به شک. ما میگیم نخیر، اعاده کردن نقض یقین است به یقین، یعنی بعد از نماز یقین داشتی لباس نجس بوده، یقین به طهارت خود به خود نقض شد، به خاطر یقین به نجاست. نقض یقین به شک نیست که امام فرمودن اعاده نکن، چون نقض یقین است به شک. پس خلاصه این که این توجیه هم خلاف ظاهر روایت و حدیث می باشد. این یک طور. چرا؟ قال لا تعید الصلاة قلت و لما ذلك؟ قال لأنك كنت على يقين من طهارتك فشكك فلا تنقض اليقين بشأن علت و مقام علت یکی شده این مسئله. چرا کاملا لما ذلك اینجا صریح در علمیت قال لأنك كذا. دقت کنید. بله، یعنی حکم تعبدی میخواید بگید. بعضی همه حرف رو گفتن اصلا ما چیکار داریم بحث کنیم؟ حکم تعبدی. ببینید اگر حکم تعبدی باشه اوی بحث دیگر، ما میخواییم ببینیم آیا با قواعد کلیه دیگه ای که خود ائمه معصومین در جای دیگه بیان کردن این بیانشون میسازه یا نمیسازه. در جای دیگه قانون کلی بیان کردن که حکم اینه، طهارت شرط واقعی است، اگه بعدا یقین به نجاست داشتی بعد نماز رو اعاده بکنی. حالا اینجا میفهمن لا توی اونم بسته به مبنای استثناء. این حرف امام در اینجا با اون قواعد کلی دیگری که باز از روایات به دست میاریم تنافی داره. بعد میگه والا بعضی همینجا گفتن که آقا حکم تعبدی هستن چیکار کنیم از این بحثا بکنیم. امام اینجا بر استثناء بار کردن عدم اعاده رو. ما چجور نمیفهمیم حکم تعبدیه، ولی انصاف اینه که با قواعد کلی مون نمیسازیم. دقت کنید. توجیه دوم، بعضی از علما چنین فرمودند در مقام توجیه، گفتند قبل از نماز که ما استصحاب جاری کردیم، استصحاب دو تا نتیجه داره. نتیجه اول این که استصحاب میگوید که طرف طاهر است، جواز ورود در نماز دارد. یک اثر و یک نتیجه. نتیجه دوم، استصحاب میگوید چون طاهر هستی نماز رو اگر با طهارت خوندی اینجا اعاده کردن واجب نیست. حکم استصحاب. اصلا ثمره استصحاب این است، نتیجهش این است، عدم وجوب اعاده. خب امام همین مطلب رو بیان فرمودن چون استصحاب جاری کردی دو تا ثمره برش باره، وارد نماز شدی درسته. نتیجه دوم استصحاب این است که اعاده نمیخواهم. نم توجیه بعد شیخ انصاری دو جواب. جواب اول می‌فرمایند این نتیجه‌ای که شما از استصحاب گرفتید این نتیجه مستقیم استصحاب نیست، بلکه اثر غیر مستقیم استصحاب به حکم عقل. وقتی شد اثر غیر مستقیم در جای خودش ثابت شده که اصول عملیه و من جمله استصحاب آثار غیر مستقیم عقلیه رو ثابت نمی کنه. و به عبارت راحت تر، این بیان مرحوم شیخ بود، به عبارت راحت تر این نتیجه‌ای که از استصحاب شما گرفتید با این نتیجه استصحاب می شود اصل مثبت و اصل مثبت حجت نمی باشد. چرا اصل مثبت میشه؟ چون نتیجه مستقیم استصحاب طهارت جواز ورود در نماز است. این نتیجه مستقیم شد. بعد میاد عقل حکم میکنه، میگه حالا که طاهر هستی به حکم استصحاب جایز وارد نماز بشوی، این نمازت هم مجزی و اعاده نمیخواد. این اگه باشه به حکم عقل است و این اثر رو استصحاب ثابت نمی کنه، اصل مثبت میشه. این یک جواب. ثانیا اگر ما این نتیجه رو از این قسمت بگیریم که نماز اعاده نمی خواد، این قسمت حدیث با قسمت بعدی حدیث منافات پیدا میکنه. در قسمت بعدی راوی میگه قبل از نماز شک داشتم که لباسم نجسه یا نه، استصحاب کردم مثلا وارد نماز شدم، در بین نماز دیدم که لباسم نجسه، در اونجا امام چه فرمودن؟ در اونجا امام فرمودن که نماز تو قطع کن، نماز باطله، وضو بگیر دوباره نماز بخون. چطور میشه اگه یک رکعت نماز رو آدم یقین داشت تو لباس نجس خونده اون نماز باطله، باید اعاده کنه، ولی اگه همه نماز رو یقین پیدا کرد در لباس نجس خونده صلات و عید اعاده نمیخواد؟ این دو قسمت از روایت با هم تنافی پیدا میکنه. نه، در یه مورد هم فرمودن که نماز باطله، درسته؟ دو تا فراز بله. مگر این که ما در این فراز کلام سید صدر رو مطرح کنیم. ایشون فرموده در این فراز دوم که امام می‌فرمایند نماز تو اعاده بکن، در جایی است که یقین داشته قبلا که لباسش نجس شد، بعد پیدا نکرد جای نجاست رو، به همون شکل نماز کن. اینجا چون یقین قبلی به نجاست داشته است، امام می فرمایند که اعاده کن. ولی در محل بحث ما قبل از نماز یقین به طهارت داشته و شک در نجاست، نه این که قبل از نماز یقین به نجاست داشته باشه. فعلیه اون قسمت حدیث با قسمت محل شاهد ما فرق داره، لذا در اونجا امام حکم به اعاده میکنن چون قبلا یقین به نجاست داشت، ولی در اینجا حکم به اعاده نمیکنن. با ذکر این نکته بحثا در احتمال اول تمام میشه. حالا چه نتیجه میخوایم بگیریم از این احتمال اول یا احتمال دوم بود که بحثای بعدی مونه. فعلا تا همینجا عبارتای مرحوم شیخو داشته باشیم. بله، با ظاهر حدیث هم میسازه. چرا نه، حالا اجازه بدید عبارت رو بخونیم. مرحوم شیخ هم میفهمن کلام سید سعد مخالف با ظاهر حدیثه، ولی حالا حرف داریم اینجا. و ربما یتخیل حسن التعلیل لعدم الاعاده بملاحظه اختزاء امتثال الامر الظاهری، چه بسا خیال می شود حسن تعلیل، این که علت آوردن برای عدم اعاده نماز خوبه. امام فرمودن نماز اعاده نمی خواد به خاطر اینکه نقض یقین به شک کرد. این حرف درست نیست. چرا؟ به ملاحظه اقتضای امتثال امر ظاهری مر اجزا را. در اصول خوندیم امر ظاهری ولو کشف خلاف شد مجزیه. اینجا امام همین رو میخوان بفرماین، امر ظاهری داشتی، استصحاب امر ظاهری درست کرد، وارد نماز شدی، بعد کشف خلاف شد مجزیه. فیکون صحیحه من حیث تعلیلها، پس صحیحه به خاطر این تعلیل و علت آوردنش دلیل میشود بر این قاعده، قاعده اجزای امر ظاهری از امر واقعی، و کاشف از این قاعده میباشد. و فیه ان ظاهر قولی، این خلاف ظاهره، فیه این که ظاهر قول امام فلیس ینبغی، یعنی لیس ینبغی لکل اعاده، یعنی شما سزاوار نیست برای اعاده کنید. دلیلش چیه؟ لکونی نقضن، چون اعاده کردن نقض یقین بشد کرد، نه اینکه چون اعاده کردن باعث می شود که امر ظاهری مجزی از امر واقعی نباشد. همچی دلیل امام نمی آورن. می فهمن اگر اعاده کنی نقض یقین بشد که، اینجا نقض یقین بشد نیست. کما ان قوله علیه السلام در صحیحه لا ينقض اليقين بالشک ابدا، عدم و ایجاب اعاده الوضوء، چنانچه از اون لا ينقض اليقين بالشک ابدا می فهمیدیم که واجب نیست اعاده کردن وضوء را، اونجا واجب نیست اعاده کردن وضوء را، چون نقض یقین به شک بود. اینجا هم امام می فرماین لازم نیست نمازت اعاده کنی، چون اگر اعاده کردی نقض یقین به شک است. چطور اینجا نقض یقین به شک می شود؟ اسمی از اجزا نبردن. دلیل می فرماین نقض یقین به شک است. اگه من بعد نمازم رو خوندم اعاده کردم، هیچ یقین رو با شک نقض نکردم، یقین به نجاست آمده، یقین به طهارت خودش نقض کرده. فقطم به انه لا یخلو عن دقه، این جواب دقت داره. خب این تمام شد. و دعوا ان من آثار طهارت سابقه، و ادعای دوم، توجیه دوم، این که بگیم از آثار طهارت سابقه، طهارتی که شما استصحابش کردین، اجزاء صلات معها از آثار طهارت استصحابیه این است که نماز با این طهارت مجزی است و عدم وجوب الاعاده لها، واجب نیست اعاده کردن بر اون نماز را. فوجوب الاعاده، پس اگر شما واجب باشه اعاده کنید، نقض اون آثار طهارت سابقه است. آثار طهارت سابقه رو نقض کردید شما، چون اثر طهارت استصحابیه این است که نماز مجزیه. این حرف دفع می شود. دو جواب داره. جواب اول به ان صحت الواقعیه، این که نماز در واقع صحیح باشد، و عدم الاعاده للصلاه، این که نماز اعاده نمیخواد، با طهارتی که متحقق بوده سابقا، با اون طهارت سابقی، با اون طهارت از باب استصحاب شما نماز خوندید صحیح، اعاده نمیخواد. این نتیجه من الاثار العقلیه، این از آثار عقلیه غیر مجعوله است برای طهارت متحققه. این جعل نشده شرعا برای طهارت استصحابی، این به حکم عقل است. لعدم معقولیت عدم الاجزاء فیها، عبارت های کتاب های قدیم هم همینه، لعدم معقولیت عدم الاجزاء فیها. بله؟ بله. چطور؟ عدم معقولیت عدم الاجزاء فیها، بله، به خاطر عدم معقولیت عدم اجزاء در این مورد. اصلا معقول نیست که بگیم اگر نمازت با طهارت خوندی مجزی نیست. این معقول نیست که حالا شارع چنین حکمی رو بیان کنه. یعنی میخوام بفهمن این مسئله عقلی است، به حکم عقله، اثر شرعی نیست. عقل حکم میکند اگه نمازتو با طهارت خوندی نمازت مجزی است. دیگه اصلا آدم احتمال نمیده که مجزی نباشه تا اینکه شارع بیاد حکم کنه به اینکه مجزی هست، به خاطر اینکه معقول نیست عدم اجزا در فرض طهارت. چون این مسئله معقول نیست، میخوام بفرمایم به حکم عقل اجزا ثابت است، نه اینکه شارع مقدس بیاد اجزا رو بیاره. پس بنابراین وقتی این اثر عقلی شد، استصحاب اثر عقلیش رو ثابت نمی کنه. یک جواب. جواب دوم، ما انه یوجب الفرق، با اینکه این بیان امام باعث می شود فرق را بین دو مورد، بین وقوع تمام نماز مع النجاسه، که فرض مثال ما باشه همه نماز شده در لباس نجس خونده، فلا یعیدو نمازش اعاده نکنه، و بین وقوع بعضها معها، و بین وقوع بعضی از نماز با اون نجاست، فیعیدو، پس اونجا نمازشه اعاده کنن. خب این تناقض میشه. از یه طرف امام بفرمایند نمازی که یه رکعت خوندی بعد فهمیدی لباس نجس بوده، اعادهش بکن، اون نماز باطله. ولی از این بر بفهمم تمام نمازی که در لباس نجس خوندید اعاده نمیخواد، کما هو ظاهر قولی علیه السلام بعد ذلك، چنانچه ظاهر قول امام بعد از سؤال راوی اینه، و تعید و اذا شککت فی موضع من، اعاده کن نمازت رو اگه شک کردی در موضعی از اون، عرض کنم که لباست، ثم رأیته، بعد نجاست رو، بعد اون دم رو دیدی، الا ان یحمل هذه الفقره، مگر اینکه این قسمت رو حمل کنیم برای اینکه قبل از نماز یقین به نجاست داشته، بعد گشته پیدا نکرده، الا اینکه حمل شود این فقره، چنانچه استظهار کرده او را شارع وافی سید سعد، الا ما لو علم الاصابه، علم به اصابه قبل از نماز داشته باشه، و شک فی موضعها، شک کنه در موضعش، ولم یرسلها، او رو نشورد نسیانه. اما و هو مخالف لظاهر الكلام، ای با ظاهر قول امام مخالفه. امام میفرماین و تعید اذا شککت فی موضع من ثم رأیته، اگه شک کردی بعد خوند و دیدی باید نمازت اعاده کنی، یقین سابق درش نداره. او مخالف با ظاهر کلام و ظاهر قول امام است. بعد از اون که فرمودن و ان لم تشک ثم رأیته، بعد با فرض بعدی رو عنوان کردن، اگه شک نداشتی یقین داشتی بعد خوند و دیدی کذا، معلوم می شود پس این فرض جاییست که یقین قبلی نبوده. علا اگه حال معلوم شد که پس اگر ما بخوایم از این فقره از بعد استصحاب رو ثابت بکنیم، دوچار یک مشکل میشیم، عدم اعاده نماز به چه دلیل و برای چه. این احتمال اول بود، احتمال دوم خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.